الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فرع سوم بود که فرض شد شخصی ساتر مباح نداره، ساتر مغصوب هست، یا باید نماز بخونه عریانن با ایماء به رکوع و سجود، یا نماز بخونه با لبس این لباس مغصوب. مشهور گفتن نماز میخونه عریانن، واجد ثوب مغصوب کلا واجد ثوبه، در حکم فاقد ثوبه. در مفتاح الکرامه فرمودن باب تزاحمه، یک تکلیف میگه لا تقصب، یک تکلیف میگه سله متسترن راکعن ساجدن، تزاحم هست بین این دو خطاب. و رکوع و سجود دو رکن نمازند و اهمند، ترجیح به اهمیت میدیم. مرحوم آقای خویی فرمود قبل از ترجیح به اهمیت یک مرجح آخری هست، و اون این است که خطابی اگر مطلق بود مشروط به قدرت نبود، تزاحم کرد با خطاب دیگر که مشروط به قدرت است در لسان خطاب، اون خطاب مطلق معجز مولوی هست، یعنی نفی قدرت می کند تشریعاً، موضوع این خطاب مشروط به قدرت را از بین میبره. ولذا دلیل یحرم الغصب که نداشت، انقدر تفلا تغصب داشت، لا تغصب، حرمت مال المسلم که حرمت دمه، ولیکن نسبت به رکوع و سجود و ستر خطاب مشروط به قدرته. از کجا میفهمیم خطاب مشروط به قدرته؟ چون هر واجب اختیاری که بدل اضطراری داره مشروط به قدرته. چرا؟ برای اینکه بدل اضطراریش در فرض عجز از اون واجب اختیاری است. تقسیم قاطع شرکته. اگر بگن ان لم تجد ساتر فصل عریانا موميا الى الركوع والسجود، یعنی ان لم تتمكن من الساتر، وقت امر به صلات مع الساتر میشه مشروط به تمکن. ان تمكنت فصل مع الساتر راكعا وساجدا، و ان لم تتمكن فصل عریانن مع الایماء الى الرکوع و السجود. این میشه دیگه. پس وجوب نماز با ستر و رکوع و سجود اختیاری مشروط به قدرت شد، ولی تحریم غصب مطلق بود، خطابش مشروط به قدرت نبود، و خطاب مطلق مقدمه بر خطاب مشروط به قدرت هست. نه، یکی از راه‌های کشف مشروط به قدرت بودن وجود بدل اضطراری است، ولی منحصر به این نیست. آی خویی فرمودن آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اگر نبود روایات مفادش این بود که وجوب حج مشروط به قدرت است، من استطاع الیه، و اون وقت هر خطاب مطلقی مقدم بود بر آن. اگر حج متوقف بود بر کوچکترین حرام یا بر ترک کوچکترین واجب، می گفتیم نباید حج بروید. ولیکن ایشان فرموده ما به برکت روایات آیه رو تفسیر کردیم به وجدان زاد و راهله، گفتیم من استطاع علیه سبیلا یعنی ان کان له مال یهود جبهی، چون اینجور معنا میکنیم دیگه این خطاب حج مشروط به قدرت نخواهد بود. تمام تکالیف به نحو عام مشروط به قدرتن، ولیکن همین که خطاب خاص نبود در اشتراط این تکلیف به قدرت، مرحوم آقای خویی فرمودن مقدم است بر خطاب مشروط به قدرت. اشکالی که ما میکنیم وفاقا للبحوث ولی شیخن الاستاز همینه که میگه آقا همه خطابات مشروط به قدرت هم به نحو عام، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و خطابی هم که مشروط به قدرت در لسان خطاب، اونم مشروط به قدرت بر ذات فعله، بیش از این که نیست. و منم قدرت بر ذات فعل دارم، چه فرقی با هم میکنن؟ بله، اگر یکی اهم بود او عرفاً موجب نفی قدرت میشه بر مهم، اما اگر ثابت نشد که یکی اهم است، صرف این که یکی در خطاب مشروط به قدرت نیست و دیگری در خطاب مشروط به قدرته، چه مرجحی دارد؟ این خطاب که مشروط به قدرت هم نیست به نحو عام، یک خطاب عام میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بلکه انصراف خطاب تکلیف به مقید لبی متصل به فرض قدرت است. و اون خطابم که به نحو خاص میگه انقدرت فرکع، اونم یعنی تمکنت من الرکوع، و در فرض تزاحم من قدرت بر رکوع دارم، قدرت بر جمع بین رکوع و غیر رکوع ندارم. این قدرت بیش از قدرت تکوینی بر ذات فعل دلالت نمی کنه. شرط الاستیفا یا شرط الاتصاف هر چی بگید، قدرت بر ذات فعل شرطه و من قدرت بر ذات فعل دارم، بیش از این ظهور نداره این قدرت. او میگه اذا تمکنت فحج، یه خطاب دیگه میگه لا تکشفی وجهک امام لا تکشفی شعرک امام الاجانب. این خانم تو اندونزی زندگی میکنه، تو مالزی زندگی میکنه، گذر بهش نمیدن مگر اینکه بی حجاب عکس برداره و گذر بهش بدن. عرف میگه تزاحمه دیگه. حالا اونجا به طور مطلق گفتن زن مویش را نزد مردان نامحرم نشان ندهد، اینجا گفتن هر کس میتواند حج برود. عرف میگه که پس دیگه شما نمیتوانید حج بروید. خطاب مطلق یحرم و کشف و شعر امام الاجانب سبب سلب قدرت میشه بر حج، و موضوع اذا قدر تفاوجه را از بین میبرد. اگه اینجوری باشه روایت هم مشکل را حل نمی کنه، چون روایت میگه من کان له زاد و راهله فهو من یستطیع الحج، یعنی همون قدرت بر حج رو تضییق میکنه، نه اینکه الغا بکنه. میگه قدرت بر حج قدرتی است که همراه با داشتن نفقه حج است بالفعل، نه اینکه همه چیز داشتن نفقه عجب الفعل، قدرت باشه علاوه بر او داشتن نفقه حج هم بالفعل باشه. این که بتواند تحصیل مال بکند این کافی نیست. روایت الغا نمیکنه عنوان قدرت رو از آیه، اتفاقا روایت میگه ان کان من کان له زادم و راهله فهو ممن یستطیع الحج. اینو مصداق مستطیع گرفته. و هر حال خب پس این فرمایش های خوی اشکال مبنایی دارد. به نظر ما بهترین جواب همینه که ما عرفی حساب کنیم، بگیم آقا کسی که حرام هست برش تصرف در مال غیر، این مصداق واجد صبح نیست. موضوع یسلی اوریانن مومیان کسی است که لا یجد الصبح، عرفن لا یجد الصبح. اصلا اطلاق اون روایات میگیره این فرض را که متمکن از غصب مال غیر هست. اون شخصی که از دریا بیرون آمد لخت است، لباسهایش در دریا افتاده است، روایت میگه نماز بخونه اوریانن معل ایما الى رکوع و سجود، اطلاق داره. ولو اون طرف هم یک کشاورز هست داره شالیزاری میکنه، حالا دو دستم لباس داره یا نه یه دست لباس داره اونم پوشیده، خب اطلاق نداره. خب صاحب مفتال کلمه لابد میگه بره لباس او رو از تنش بکشه پایین بپوشه، چون نماز با رکوع و سجود اهم عرفیت داره. علاوه بر این که رکوع و سجود از حرمت غصب اهمه، از کجا؟ حرمت و مال المسلم که حرمت دمه. فریضه نسبت به سنت اهمه، رکوع اختیاری فریضه است نسبت به سنت اهمه، نه نسبت به حرمت تصرف در مال غیر که اینم فریضه است، یعنی در قرآن بیان شده است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اینم در قرآن بیان شده. تحریم غصب از باب مصداق ظلم، ظلم هم در قرآن تحریم شده. ولذا به نظر ما متعین این هست که نماز عریانن بخونه، به این نکته که اولا با وجود تحریم غصب عرفن سر نمی کنه این واجد صوبه، پس میشه موضوع برای من لم یجد صوبن یسلیفی فلیسل عریانن مومیان. علاوه بر این که تحریم غصب به نظر ما اهمه، حرمت و مال المسلم که حرمت دمه. اون که باید لباس غصبی رو در بیاره، ولی اگر به نحو ترتب لباس غصبی رو در نمیاره، امر ترتبی داره به نظر ما که در همین لباس غصبی نماز بخونه با رکوع و سجود اختیاری، این امر ترتبی است. این غیر از فرمایش صاحب مفتال کرام است که میفرماد برو غصب کن تا بتوانی نماز با رکوع و سجود اختیاری بخوانی. بله بله، اگر کسی آب نداره خاکی هم هست غصبیست، فاقد و طهورینه. بله چه اشکالی داره؟ فرع چهارم. فرع چهارم اینه مرحوم آقای خویی فرمود خطاب تحریم غصب مطلقه و خطاب مطلق رافع موضوع خطاب مشروط به قدرته. ما در خصوص غصب این ادعا رو مطرح کردیم، گفتیم اگر این لباس غصبیست عرفاً شما واجد صوب نیستید، نه در مطلق تزاحم واجب مطلق یا حرام مطلق با یک خطاب مشروط به قدرت. ما اونجا نمیگیم هر خطاب مطلقی مقدم است بر خطاب مشروط به قدرت. ما اگر بودیم و آیه شریفه لله عن الناس جل بیت من استطاع الی سبیلا اگر متوقف بود حج بر ارتکاب هر حرامی و ترک هر واجبی، میگفتیم حج نرو. نه، ما میگفتیم تزاحم هست، اهم و مهم رو حساب کنید و به ارتکاز متشریع حج اهم است از وجوب ستر شعر. یا لااقل احراز اهمیت هیچ کدام نکنیم میشه مخیر. فرع چهار، فرع چهارم اینه که شخصی فقط ساترش حریره و مستر به لبس حریر هم نیست، از اول وقت تا آخر وقت فقط یک لباس داره، اونم از حریره، میگه برای نماز یا باید لبس حریر بکنم، غیر نماز که خود لخت میگرده کسی نیست، خانه دربست کسی هم نیست، ناظر محترمی که باشد نیست، خودش هست، فوقش همسرش هست، یک لباس دارن اونم از حریر. خب این لباس از حریر رو در هنگام نماز اگر بپوشد دو مشکل دارد، هم لبس حریر حرام است و فرض این از مستر به لبس حریر نیست فی حد ذاته، و همین است که حریر لبسش مبطل نماز است. آیا حریر را بپوشد برای این که بتواند رکوع و سجود اختیاری بکند یا نه حریر نپوشد عریاناً نماز بخواند؟ در این فرع فرض نکردیم مضطر به لبس حریره و لذا حرمت تکلیفیه فی حد ذاته هست. خب مرحومای خویی فرمودن که خب متعین است نماز بخونه عریانن مل ایما الی رکوع و سجود. چرا؟ برای اینکه به لحاظ تحریم لبس حریر میشه شبیه تحریم غصب، خطاب مطلق مقدم است بر خطاب مشروط به قدرت، خطاب تحریم لبس حریر مطلق است، اما خطاب سل متسترن راکعن و ساجدن مشروط به قدرت است دیگه، چون بدل اضطراری دارد. به لحاظ حرمت وضعیه نماز در حریر میشه مثل صلات در غیر معقول، یک لباس داره اونم از اجزاء حیوان حرام گوشت. آقای خویی فرمودن خب ما اینم گفتیم دلیلی که میگه که نماز در این صبح باطل است، حالا یا چون غیر معقول و لحم است یا چون حریر است، این حاکم است بر اون خطابی که میگه من لایج دو صوبن یسلی فی فل یسل عریانن، میگه خب این صوبی که فاقد شرط در نماز، وجدان او مثل عدم وجدانه. خب ما این بیان دوم رو نپذیرفتیم، بیان دوم به نظر ما قانع کننده نبود، بلکه بیان اولم ممکنه درش مناقشه بشه. چرا؟ برای اینکه بیان اول که گفت خطاب تحریم غصب و خطاب تحریم لبزری مطلق است و خطاب مطلق مقدم است بر خطاب مشروط به قدرت، ما اینو نپذیرفتیم. ما در خصوص تحریم غصب گفتیم عرفاً واجد صوب مغصوب فاقد صوب هست، اما صوبی که مغصوب نیست ولیکن صوب حریر هست، این در حکم فاقد صوبه، این نیاز به اثبات داره. ولذا به نظر ما باید از راه‌های دیگه‌ای مطلب رو مطرح کرد. ما توجیهی که می‌کنیم برای اینکه وظیفه نماز عریانن هست اینه که می‌گیم طبق مسلک صحیح بین مانعیت لبس حریر و شرطیت ستر و رکوع و سجود اختیاری تعارضه، طبق مسلک صحیحه دیگه. من نمیتوانم امروز نمازی بخوانم که هم از لبس حریر اجتناب کنم و هم متستر باشم به ساتر و رکوع و سجود اختیاری به جا بیاورم، نمیشود. من یک صبح بیشتر ندارم، اونم حریر است. و ما گفتیم کسی که عاجز است از جمع بین واجبات ضمنیه و اجزا و شرائط یک مرکب، مقتضای قاعده اولیه این است که تکلیف او ساقط است به خاطر عجز. دلیل ثانوی که میگوید از صلات و لات از خطب حال، میگه شما یه تکلیف به نماز ناقصی دارید، اما اون تکلیف به نماز ناقص چگونه است روشن نیست، تعارض میکنن ادله. لات و سلف الحریر، میگه اون نماز ناقص مشروط به اینه که در حریر نباشه. سلم از ساتر، میگه اون نماز مشروط به اینکه در ساتر باشه. ارکه، میگه اون نماز مشروط به اینکه با رکوع باشه. با هم تعارض میکنن دیگه، چون من که نمیتونم همه اینا رو مراعات بکنم. طبق این مبنا دلیل حرمت تکلیفیه لبس حریر بلا معارضه و بلا مزاحمه. خوب دقت کنید، ما یک دلیل مانعیت لبس حریر فی الصلات داریم، او تعارض میکنه با دلیل شرطیت ستر و جزئیت رکوع و سجود اختیاری در این نماز. پس دلیل حرمت تکلیفی لبس حریر بلا معارضن و بلا مزاحمن هست. چرا امتثال نکنیم؟ دلیل حرمت نفسی لبس حریر معارض که نداره، چون حرمت نفسی لبس حریر بر فرض ثابت بشه که نماز امروز واجب است مع ستر و مع رکوع و سجود، با او مزاحم میشه، معارض نمیشه، که دو تکلیف مستقلن دیگه. یک تکلیف مستقل اینه که لبس حریر حرام است، یک تکلیف مستقل این است که نماز با ستر واجب است. میشه تضاهم دیگه، تعارض نمیشه که. حرمت لبس حریر که حکم ضمنی نیست، مانعیت حریر حکم ضمنیه، حرمت نفسیه لبس حریر، حرمت نفسیه لبس حریر ترکیبش انضمامی است، چون نهی از شرط است، نهی از جز نیست. حرمت نفسیه لبس حریر، حرمت نفسیه لبس حریر اگر جمع می شد با وجوب صلات مع الستر و رکوع و سجود تضاهم می کردن، ما هم تعارض نبود. حالا این مزاحمش مبتلا به معارضه، تعارضا تساقطا، یعنی حرمت نفسیه لبس حریر یک مزاحمی داره که این مزاحمش به خاطر ابتلاء به معارض از کار میفته. مثل اینکه یه خطاب میگه انقذ ابنی، یه خطاب دیگه میگه انقذ صدیقی لا تنقذ صدیقی، اونا تعارض میکنن انقذ صدیقی با لا تنقذ صدیقی دیگه، ولی خطاب انقذ ابنی که معارض نیست با چیزی، مزاحم میشد با انقذ صدیقی که اون مزاحمش به خاطر ابتلا به معارض از اعتبار افتاد. ولذا حرمت نفسیه لبس حریر ثابتون بلا معارضن و بلا مزاحم معتبر. به نظر ما این بیان بیان خوبیه، برای اینکه بر ما متعین است که از لبس حریر اجتناب کنیم و نماز با حالت اشاره به رکوع و سجود و در حالت عریان بخوانیم. این یک بیان. بله بله، این بیان اگه تمام بشه معناش این نیست که اگر لبس حریر کردید و رکوع و سجود اختیاری به جا آوردید این باطله، معناش این نیست، مگر مثبتات امارات رو مطرح کنیم، میگیم لازمه، لازمه حرمت نفسیه حریر در این حال اینه که بر ما متعین هست نماز و عریانن، ولی همچه لازمی که اول کلامه. این وجهی که ما گفتیم تکلیفاً میگه لبس حریر نکن، برو عریانن نماز بخون، اما اگه لبس حریر کردی نمازت باطله، نه اینو ما نمیتونیم ادعا کنیم. بیان چرا؟
اطلاق این که
باب تضاهم دیگه، باب تضاهم که رفتی به باب تعارض نداره که، باب تضاهمه. شما در باب تضاهم که اعمال قواعد تعارض نمی کنید. اجازه بفرمایید. بیان دیگر برای تعین صلات عریانن اینه که گفته میشه آقا تضاهم هست بین صلات فلحریر و صلات عریانن، ولی صلات فلحریر دو تا مشکل داره، یکی اینکه هم حرام تکلیفیه و هم حرامه، و دیگر این که حرام وضعی هم هست. تضاهم هست اما یک طرف مزاحم دو مشکل دارد. خب ما اهم و مهم که میکنیم باید بریم نماز عریانن بخونیم که فقط یک مشکل دارد، نماز عریانن هست. خب این بیان درست نیست. چرا؟ برای اینکه نماز عریانن، اولا نماز عریانن هم دو مشکل داره، یکی این که فاقد ستریم، یکی این که رکوع و سجود اختیاریمون از بین میره. ثانیاً دو مشکل داشتن و یک مشکل داشتن که اینا مهم نیست، مهم اینه که گاهی یک مشکل مشکل حادتری است. ترک رکوع و سجود است که فریضه است. این که ما بگیم برو نماز در حریر نخوان، نماز عریانم بخون، چون نماز در حریر مبتلا به دو مشکل میکند تو را، مقتضای قواعد تضامین است که کاری که دو مشکل دارد رو ترک کنی بری کاری رو بکنی که یک مشکل فقط دارد، نه این بیان درست نیست. بیان سوم بیان آی سیستانی فرمودن که خب شارع وقتی میگه لبس حریر حرامه، حرام تکلیفی هم هست دیگه، وقتی میگه لبس حریر حرامه به طور مطلق میگه لبس حریر حرامه، این سبب میشه شما عرفاً موضوع من لا یجد ساتر فلیصل عریانن بشید. چرا؟ برای اینکه ساتری که حرام است لبس او شرعاً، واجد این ساتری که حرام است لبس او شرعاً و تکلیفاً، این از نظر عرف در حکم فاقد صوبه. یعنی شارع وقتی میگه من لا یجد صوب یصلی عریانن، موضوعش اعمه، از عدم وجدان تکوینن یا عدم وجدان تشریعن. لبس صوب حریر که حرام است میشه عدم وجدان تشریعن. اینجا خب الممتن و شرعن که الممتن عقلن جا داره گفته بشه، چون بحث این نیست که مزاحم فقط هست، نه، اصلا این ساتر ساتریست که لبسش حرامه، پس عرفن تو واجد ساتر نیستی. این فرمایش ولو خالی از وجه نیست، ولیکن شبهه‌ای که داره همینی که دیروز عرض کردیم که ادله که راجع به نماز عریانه موضوعش در خصوص عجز تکوینیه. از دریا بیرون آمد لخت مادرزاد، اگه میگفت من لا یجد ساتر فلیصل عریانن میگفتی موضوع عمه، از عدم وجدان تکوینی و عدم وجدان تشریعی، ولی در خصوص کسی که لخت مادرزاد از دریا میاد بیرون، امام راجع به او و فرمان یصلی عریانن مومیان الی الرکوع و سجود، ما چجوری جهت پیدا کنیم که شارع حکم کسی رو که لباسی داره که از حریره، حکم او رو هم همین قرار داده که حریر را نپوشد عریانن نماز بخواند؟ ما چه میدونیم؟ در غصب بارها چند روز تکرار میکنم، مال مردم عرفن باعث نمیشه که انسان مصداق واجد آن بشه، اما این مال خودمه، روایت هم که اطلاق نداره این فرض رو بگیره. روایت در مورد لخت مادرزاده که همه لباساش تو دریا افتاده، ما ما چه میدونیم، شاید شعار استثناءن راجع به این آقایی که صوب حریر داره بگه چجور در حرب جایز بود صوب حریر بپوشیم؟ صوب حریر در حرب جایز بود دیگه. کسی که شپش داره بدنش صوب حریر جایز بود دیگه بپوشه به نظر مشهور. شاید کسی هم که لخت مادرزاد بیرون اومد از دریا ولی صوب حریر داره جایز باشه برای نمازش از این صوب حریر استفاده کنه. ما چی میدونیم؟ بنده هم همین اشکال رو آقای سیستانی میکنم دیگه. حالا خواهش میکنم اینقدر صوب مخصوب به رخ ما نکشید بابا. ما اشتباه یا درست میگیم مال مردم مال شما نیست. اوریان دیگه، گفتم اون کشاورزه اونجاست. آقا شما خودت قبول میکنی بیاد این اوریان عرصه و لباس شما رو عرض میخوام چی بگم آخه؟ فرق نمیکنه لباس مردم لباس فرزین راضی نیست. آقا همون کشاورزه کت شلوارش رو گذاشته اون طرف در آورده لباسای محلی پوشیده داره کشاورزی میکنه، بره این اوریان کت شلوار او رو بپوشه. اون میگه آقا حرومه، نکن این کارو، من کت شلوار تازه پول دادم خریدم برای عروسی نگه داشتم. میگه نه، صاحب مفتال کرامان گفته که رکوع و سجود اهمه. میگه رکوع و سجود اهمه حتی از مال مردم خوردن. اصلا بابا من لایجد و صوبی دیگه اطلاق هم داره روایت. حالا اینو دیگه تکرار میشه دیگه، صوب مغصوب رو بگذارید کنار، کسی که صوب حریر داره اطلاق نداره روایت. به اونه میگن رجلون غرق متاعه فی البحر، رجلون اوریان خرج من البحر و غرق ثیابه و قطع علیه الترین، اطلاق نداره. ما چه میدونیم حکم این چی؟ بله لا تسله فی الحریر، اونی که حرف ماست. ما میگیم لا تسله فی الحریر، حرمت نفسیش بلا معارضه، ما قبول داریم دیگه. اما کسی که معامله تزاحم میکنه با همه این خطابات، ما چه میدونیم؟ اطلاق هم که نداریم که بگه که من لا یجد الصوب یصلی عریانن، بگیم عدم وجدان تشریعی هم در حکم عدم وجدان تکوینی است. الممتنع شرعا کالممتنع عقلا. و از اون نوبت میرسه به این که ما به لحاظ تزاهم بگیم مخیری. فقط اشکال ما این بود که چون در واجبات ضمنیه خطابات تعارض میکنن ولی حرمت لبس حریر که خطاب ضمنی نیست او بلا معارضه، امتثال او واجبه. ما عرضمون در این فرع اینه. تأمل بفرمید انشاءالله تا فردا.